دوستان، با پیگیری این برنامه ها شما با واژه های پارسی بیشتر و بیشتری بتوانید که آشنا بشوید. تا برنامه دیگر، بدرود. زمین و زمان نیک خواهتان باد. ایدون باد.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شبهای فرهنگ.
به نام خداوند مهر و نیلوفرانه که از یاد او می تراود نسیم شبانه. سلام و درود بی پایان به شما فرهیختگان، در خدمتتون هستیم با برنامه شبهای فرهنگ. همراهان ارجمند شبهای فرهنگ، همینک می شنویم سخنرانی جناب دکتر سید علی اصغر قروی در باب اثرات مفید قرآن برای ساختن زندگی ایمانی و شفاف و نیز چگونگی احیا و بازگشت قرآن به جامعه به عنوان میراث اخلاقی برای نسل‌های آینده. با ما همراه باشید.
دوستان حرکت کنید، حرکت کنید به سمت باطن قرآن که بسیار دریای عمیق و بی ساحلی است و بی کران است و ما از آن دور افتاده ایم. خیلی زیباست. چرا ما قرآن رو کنار گذاشتیم؟ چرا بلد نیستیم از روی قرآن بخونیم؟ چطور اسم ما مسلمانه؟ چطور تابع این کتابیم؟ این چه ادعایی است؟ و تازه ادعای تشیع وحشتناکترین ادعا که کسی نتواند قرآن حسین را از روح بخواند و برای او سینه بزند و گریه بکند و بعد تجسم کنید که حسین در یکی از این صحنه ها با چنین انسانی مواجه شد. تو بر خود گریه کن عزیزم. من از مقربین درگاه الهی هستم. اینن یشرب و به هل مقربون. من بر سر چشمه ای نشستم که نزدیکان خدا مقربان درگاه الهی از آن می نوشند. تو برای من گریه می کنی؟ نیازی به گریه تو دارم؟ من فرزند مقرب رسول خدا هستم. رسول خدا هیچ پسری نداشت جز حسن و حسین و این دو چنان کردند که خدا از آنها راضی است. تو برای حال ما میگری؟ چقدر خنده دار است و چقدر وحشت دار. و این کتاب مثانی است، دوگانه است، و تو دوگانگی را در وجود پیامبر حسن و حسین و علی میبینی. یک وجود مجسم بشری است که با تو میرود، با تو میآید، با تو مینشیند، با تو سخن میگوید، با تو به مسجد میرود، با تو نماز میگذارد. و یک وجود دیگر درون آتش گرفته، آتش گرفته از عشق خداست، درون آتش گرفته از عشق خداست که تو آن را نه احساس می کنی و نمی‌بینی جز این که شهید بشوی، به مقام شهادت برسی تا مثانی را ببینی، قرآن درون حسین را ببینی. این کتاب مثانی است، دوگانه است. آن وقتی که زینب زبان از کام بر می کشد، درون خود را بیرون می ریزد، اون قرآن دوم است، اون بطن قرآنه. و افسوس که دیگر چنین سخنورانی در میان ما پیدا نشدند که با اون بطن قرآن هم آشنا باشند و مردم را به آتش بکشند، اون صفات خودخواهی و تکبر آنها را بسوزانند، اون صفات رذیله را در انسان بسوزانند. آثار آتش ها ضمن این که نور هم دارد روشن می کند.
فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فبشر عبادي الذين يستمعون القول تبعون أحسن. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.
ما چقدر ایمان داریم که این کتاب میتواند رهایی بخش باشه. اگه خواستی از امیرالمومنین عبارتی بیاری که مال 1400 سال پیشه، چون میخوای حکومت 1400 سال پیش و حالا بیاری انطباق بدی، امروز خرد بشر، عقل بشر، فلسفه بشر، پیشرفت بشر، صنعت بشر، شما در عصر فضا میری 1400 سال پیش، تازه اونم معلوم نیست درست باشه، کند و کاف میکنی از روی این خاکی ها، میگن چیزای زیر خاکی، از اونا یه عبارت از نهج البلاغه بیاری مشکلات امروز حل بکنی. ولی ما دقت نمی کنیم که بشر ساختارش عوض نشد. چه چیزی از صفات بشر عوض شده که نیازش عوض شده باشه؟ آیا بشر امروز حسد رو گذاشته کنار؟ انتقام گیری رو گذاشته کنار؟ غیبت رو گذاشته کنار؟ دروغ رو گذاشته کنار؟ چه چیزهایی که اون روز بود و امیرالمومنین و قرآن میگفتن نباشه امروز رفته که دیگه نیست؟ ما که دروغ اصلا ساختار طبیعی زندگی ما شده، خیلی دروغهای خیلی ساده و معمولی رو اصلا چیزش نمیگیریم. و قرآن آمده زندگی ایمانی بده، یعنی زندگی شفاف ما نداریم. ما خیلی چیزهامون رو از خیشان خودمون مخفی میکنیم و خیلی چیزهامون رو از فرزندان خودمون مخفی میکنیم. این که زندگی این آتشه. یعنی همش دارم فکر میکنم که چطوری مخفی بکنم، چطوری نگم. یه زن و شوهر، خب یه نفری داره میاد، مثلا دعوتش کردیم بیاد منزل ما، خب با هم مصاحبه میکنن، گفتگو میکنن، میگم این آقا یا این خانم، یا آقا و خانم که میان، اینو بهشون نگیم، اونم نگیم، اینم نفهمن، اونم نفهمن. راست این فرش هم جمع کنید، اون دیگه این فرش میان میگن او اونا چقدر طاغوتی هن. خب یه جل پنگ کنید که زندگی آتشه، یه نمیتونیم از یه فرشمون استفاده بکنیم. کجای قرآنه؟ خب اینا که عوض نشده. پس اون هدایتی را که قرآن آورده که بشر در صورتی میتواند در جنت و بهشت زیست بکند که تابع این دستورات الهی باشه. من شما را خلق کردم، انی اعلم ما لا تعلمون، من میدانم آنچه را که شما نمیدانید. شما نمیدانید، من میدانم. علم اقول لکم انی اعلم ما لا تعلمون، انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. ما این قدر رو برای خدا قائلیم؟ اصلا خدا هست که اینا رو بگه؟ اینا رو قائلیم که خدا غیب آسمان ها و زمین را میداند و آنچه را که آشکار بکنیم میداند و آنچه را که پنهان بکنیم میداند. خائفت العقل، چشم هم بزنیم میدانه. کجا ثبت میشه؟ بر نفس ما. اینه که میگه این نفس میرا نیست، مردنی نیست، چون از جنس منه. فنفخت فیه من روحی، از جنس منه. خب بعد آخر آیه چی میگه؟ میگه کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون. خدا آیات خودش رو اینطوری براتون روشن میکنه. به چه منظوری؟ باشد که شما راه پیدا بکنید و هدایت بشوید. اون وقت نمیگه حتما، باشد، لعله، یعنی امید خدا به این است که شما گوش به حرفش بدید. ولی چرا انسان رو مجبور نمی کنه؟ چون اگر انسان به اجبار پذیرفت اجری نداره. اجر در انتخابه. نمره محصل در این است که خودش رفته باشه، درس خونده باشه. شما این پایان نامه هایی رو می بینید که دزدی می کنن؟ خب پایان نامه دزدی، یه دکمه کامپیوتر بزنه، موضوع رو پیدا بکنه، چهار تا کاغذ چاپ بگیره، ببره بده استاد. بعد هم یه جایی استاد تصادفاً یه ورقش رو بخونه، بعد میبینه که اینو که یه آقا آورده، اسمش هم مثلا محمده. آیا دوره راستگویی گذشته؟ یعنی دوره عفت و پاکدامنی گذشته؟ دوره صفا و محبت و صمیمیت و یکدلی و اتحاد نگذشته؟ یعنی این موازین ضروری برای دوام حیات بشر از بین رفته که میگیم قرآن رو نمیخوایم؟ وقت به چهار تا آیه‌ای که نمیفهمیم تمسک میکنن. آیه 24 سوره نساء، آیه 34 سوره، هم حفظ کردن شماره شو، آیه رو میارم میگم اینا از روش بخون، درست بلد نیست بخونه و به قرآن ایراد داره. آه درست بخون، بلد نیست بخونه. میگم خب این آیه چی میگه؟ و ما هم تسلیم میشیم، برای اینکه نمیدونیم، برای اینکه نمیدونیم، استاد هم نداریم، کسی هم نیست بهمون یاد بده و به این وضع در آمده ایم. حالا یه بحثی که حالا اگر انشاءالله جلسات بعد توفیقی بود و در خدمتون بودم و زاهم بودم توضیح خواهم داد، همینه که ما نگاهمون به خدا چیه و تقوا و پرهیزگاری چیه، آیا امروز ضروریه برای بشر، و نگاه قرآن به تقوا. این تقوا رو تقسیم میکنه قرآن. ما تقوای فردی داریم در قرآن، تقوای جمعی داریم. ما ممکنه در یه امور فردیمون تقوا داشته باشیم، ولی در امور جمعی، در مدیریت ها، در اداره کشور اصلا تقوای جمعی وجود نداره. و شما همین حوادث اخیر که پیش آمده، اصلا تقوا توش نیست، تقوا درش نیست، فقط رقابت، حسادت، غیبت و رقابت برای کسب قدرت و ثروت، ما اینا رو می‌بینیم. در هر حال این بحث من بود که امروز که بیشتر توجه به قرآن داشته باشیم، توی برنامه بگذاریم، یک کمی این صفحه گوشیمون رو ببندیم به اندازه 10 دقیقه، 1/4 ساعت، و 5 آیه از قرآن رو مطالعه کنیم. و خوشبختانه امروز رو تمام گوشی ها قرآن نصبه، اینو بزنیم قرآن بیاد و هر جایش اومد، حالا هر جای دوست، 5 آیه رو بخونیم و دقت بکنیم که این قرآن چی میگه، حرفش چیه. و اگر که مشکلی هست در فهمش مراجعه بکنیم. ما تفاسیر خیلی خوب داریم، مفسران خوب داشتیم، الان داریم، بحث قرآن زیاد بوده میان روشنفکران 115 سال اخیر. از سید جمال به این طرف بحث احیاء قرآن و بازگشت قرآن به جامعه مطرح بوده به طور جدی و ما توجه نکردیم. ما ببینیم که چه چیزی رو به عنوان یک میراث اخلاقی ضروری برای نسل‌های آینده بشر، نه فقط مسلمان‌ها، اون سازمان ساختار اخلاقی اون چیه، اون رو به میراث بگذاریم. ان شاء الله کوشش بکنیم در این راه، و امید است که این جلسات هم بتونه ادامه پیدا بکنه. ما یاری کردنمون به خدا این است که اخلاق رو در جامعه تبلیغ بکنیم و خودمون اخلاقی باشیم، به اخلاق عمل بکنیم. یه مسیر طولانی است، امروز و فردا این اصلاح نمیشه، ولی از یه نقطه باید شروع بشه، و اگر شروع شد انشاءالله که توسعه پیدا میکنه و ناامید نباید باشیم. ولا تقنطوا من رحمت الله. انشاءالله. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همراهان همیشگی شبهای فرهنگ، آنچه شنیدید سخنرانی جناب دکتر سید علی اصغر قروی در باب اثرات مفید قرآن برای ساختن زندگی ایمانی و شفاف و نیز چگونگی احیا و بازگشت قرآن به جامعه به عنوان میراث اخلاقی بود. با تشکر فراوان از توجه و عنایت شما عزیزان، برنامه امشب شبهای فرهنگ را به پایان میبریم. شبتان به نکویی و سرشار از آرامش. خدا نگهدار.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
با سلام و درود، قبول باشه نماز روزهای شما در این ماه ضیافت الله، ماه مبارک رمضان. خب امسال همونطور که میدونید ماه پر خیر و برکت قرین هست با ایام نوروز و سال جدید شمسی. ویژه برنامه‌های نوروزی هم به همت نهادها و دستگاه‌های مختلف فرهنگی از جمله کاخ‌ها و موزه‌های کشورمون در حال برگزاری هستن این روزها. اجازه بدید شما را آشنا کنم با ویژه برنامه‌های کاخ موزه گلستان از بناهای تاریخی کشورمون در تهران. سکا خانم دکتر امامی، مدیر محترم این مجموعه تاریخی و فرهنگی، در خدمتشون هستم. خدمت شما سلام عرض میکنم و عرض ادب دارم.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز. مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان ویژه برنامه‌های نوروزی خودش رو آغاز کرده، البته با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان با ایام نوروزی، ما در واقع سومین جشنواره نوروزه، نو به معنای نوروز و روزه به معنای رمضان، این جشنواره رو آغاز کردیم. نمایشگاه قرآن بسیار نفیسی داریم به اسم هفت سین قرآنی که هفت قرآن از قرآن‌های نفیس گنجینه نسخه خطی کاخ گلستان رو در معرض نمایش قرار دادیم و هر قرآن آن با شروع سوره که با سین شروع میشه در واقع به عنوان هفت سین قرآنی در این نمایشگاه در معرض نمایش قرار داده شده. مذهب هستن قرآن ها و تزئینات بسیار زیبایی دارن، از خوشنویسان بسیار حاذقی در دوره خودشون استفاده شده و یکی از قرآن ها هم برای اولین بار در معرض نمایش قرار میگیره که خط نسخ و نسلیق و سلط هستش، مربوط به قرآنی است که 534 صفحه داره، رحلیه و خوشنویس حاذقی به اسم محمد باقر خراسانی این قرآن رو کتابت کرد. مربوط به سال 1235 هجری قمری هست و تا کنون هم در معرض نمایش بازدید نبوده. با قرآن شروع کردیم برنامه هامون رو، بعد از اون ما درختکاری رو داریم که کاشت اسلحه‌های درخت چنار در مجموعه ما انجام میشه با توجه به اینکه اینجا چنارستان بوده و سعی می‌کنیم که احیاش کنیم و همچنین شناسایی چند تا از درختان دوره قاجار و شناسنامه دار شدنشون هست که اتفاق افتاده. نمایشگاهی خواهیم داشت تحت عنوان گل و مرغ که از آثار نفیس گنجینه کاخ گلستان به معرض نمایش در میاد در چادرخانه که محل برگزاری نمایشگاه های کاخ گلستان هستش. ممکنه که قلمدان باشه، تابلو باشه، کتاب باشه، فرش باشه، یعنی آثار متنوعی که موضوع نمایشگاه در واقع نمایشگاه گل و مرغ هستش. انشاءالله تا پایان فروردین ماه ما این نمایشگاه رو خواهیم داشت و بستگی به مخاطبمون داره که چقدر استقبال میکنن از این نمایشگاه. نمایشگاه لچک و ریشه با موضوع لباس های محلی و فرش ایرانی رو خواهیم داشت که در راستای سواد فرهنگی و تاریخی کودکان بسیار مؤثر هستن، در موزه مردم شناسی برگزار میشه. سعی میکنیم که فرشی رو که در وسط نمایشگاه میذاریم حتما یکی از فرشای نادیده مخزنمون باشه، از زیباترین فرشایی که موضوعش گل و مرغ هستش. آثاری هم که انتخاب میشه سعی شده که 70% آثار آثاری باشن که برای اولین بار در معرض نمایش قرار میگیرن. در محوطه کاخ گلستان در روز 25 اسفند ماه ما برنامه پایان سرایش شاهنامه رو خواهیم داشت همراه با نقالی شاهنامه خانی. چیدمان سفره هفت سین رو در دو قسمت خواهیم داشت و بعد با توجه به اینکه در ایام نوروز ما مصادف میشیم با ایام سوگواری شهادت حضرت علی علیه السلام، برنامه‌های ما شکلش به حالت فرهنگی مذهبی بیشتر در میاد. تلاشمون بر این هستش که برنامه جذابی از سوگواری اقوام شامل کرنانوازی، دمامزنی، دوتار، دف و برنامه‌هایی که در واقع میتونه سوگواری اقوام رو به معرض نمایش قرار بده به احترام به ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام، بر پایه غرفه‌های صنایع دستی و هنرهای سنتی خواهیم داشت. افتتاح رادیو گلستان ان شاء الله با موضوعات جذابی که تاریخ کاخ گلستان رو توضیح میده و بعد هم ان شاء الله ما امسال داریم تلاشمون رو می‌کنیم که برای کم استفاده کردن کاغذ به جهت احترام به فضای سبز و طبیعت از کیو کد‌هایی به جای بروشورهای کاغذی استفاده کنیم که رونمایی این کیو کد هم در همون موقع.
خیلی سپاسگزارم از شما.
سلامت باشید.
گفت و
شنود،
چشمای خسته بارون زده، عطر اجابت دعا میپیچه تو خونه دلای آسمونی، صدای رحمت خدا میپیچه، صدای رحمت خدا میپیچه. یه ماه نو، ماهی که لحظه لحظهش به چشم عاشق و شب وصاله، یه پنجره، یه آسمون روشن رو به دلای عاشق و زلاله. زمزمه نیاز و بوی قرآن، چه عالمی داره شبای قدرش، شبایی که واسه دلای عاشق خورشید صد بهار ماه بدرش. فردا تموم عاشقا میدونن تو دست هر کسی شاخ نوره، ای که میاد بازم شکوفه میده هر دلی که منتظر ظهوره، هر دلی که منتظر ظهوره. یه ماه نو، ماهی که لحظه لحظهش به چشم عاشق و شب وصاله، یه پنجره، یه آسمون روشن به دلای عاشق و زلاله.
تشریف ببری؟ از کجا؟
ببین
یه گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟
برم کن آماده باش، ساعت 8 میام دنباله.
متخصصان داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی
بریم. این چه سروازی واسه خودت درست
کردی؟ مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم. گنج اینه، جشنواره گنجینه سرای ایرانی.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخوای، وقتشه الان بیای. بهترین وقت خریده تو.